بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فروش جزئی از مجموعه بگوید بیعتو که ساعن من هذه الصبره، دو نظر بود، یکی این که حمل بر اشاعه می شود، دوم این که حمل بر کلی فلمعین. به محور بحث هم جاییست که قرینه لفظی فعلی حالی در بین نباشد که فروشنده به نحو اشاعه فروخت یا به نحو کلی فلمعین. برابر فهم عرفی که محقق ثانی استدلال کرد از یک سو، و طبق صحیحه برید ابن معاویه اجلی از سوی دیگر، این هم بر کلی فلمعین میشه. تفاوت حقوقی اشاعه با کلی معین کلی فرمایین زیاد است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به بعضی از این تفاوت‌ها و ثمرات حقوقی اشاره کردن. اولین ثمر این بود که تعیین مصداق بنابر اشاعه به ترازی طرفین است، تعیین مصداق بنابر کلی فرمایین به درد بایی است. و دومین ثمر این بود که اگر چنونچه سایی از صبره را بفروشد و مجموع این صبره به استثناء یک سا آسیب ببیند و از بین برود، این یک سا بماند، علل اشاعه مشترک بین بایی و فروشنده است و علل کلی فلمعین منحصرا مال مشتری است. علل کلی فلمعین این معامله صحیح است. علل اشاعه چون جزئی از این مال مشتری است و از بین رفت، داخل در قاعده کل مبیع تلف قبل قبضی و مال بایعی می شود، معامله نسبت به اون مقدار تالف باطل خواهد بود، نسبت به مقدار موجود صحیح است. حالا بعدها مشتری خیار دارد یا نه مطلب دیگه است. فرع سومی که مرحوم شیخ مطرح کردن این است که اگر جزئی از یک مجموعه را به مشتری اول فروخت، معادل اون را یا کمتر یا بیشتر به مشتری دوم فروخت، به خریدار اول گفت بیعتو که ساعن من هذه الصبره، به مشتری دوم گفت بیعتو که ساعن من هذه الصبره، فرض هم این صبره 10 من بود، و همون آسیبی که در ثمره دوم یاد شد در ثمره سوم ظهور بکند، یعنی کل این مجموعه آسیب ببیند، فقط 1 منش بمونه. نظیر اون چی که در صحیح معاویه برید ابن معاویه بود، آتش سوزی رخ داد و اون هیزم ها یا نی های انبار سوخت، اینجا هم ممکنه همچه حادثی پیش بیاد. اگر یک جزء از این مجموعه را به مشتری اول فروخت، جزء دیگر را از این مجموعه به مشتری دوم فروخت و آسیبی رخ داد و کل این مجموعه به استثنای یک واحد هم آسیب دیدن، اگر این مجموعه آسیب ببیند فقط 1 من از این صبره بماند، این 1 من مالکیه. علل اشاعه مشترک بین بایع و دو خریدار است، برای اینکه فروشنده 1/10 این گندم را فروخت، اگر این صبره و این کوبه گندم 10 من است، او 1 من را فروخت، یعنی 1/10 رو. معنای 1/10 فروشی آن است که هر حبه از گندم را که دست بزنم، 1/10 مال خریدار اول است، 1/10 مال خریدار دوم، بقیه اون 8/10 مال فروشنده است. معنای این کسر مشا این است، معنای اشاعه این است. و حکم و مشترک بین هر سه است. نسبت به خود بایه که مالک است، نسبت به اون دو تا مشتری جز طرف قبل القبض از کل مبیع طرف قبل قبضی فهو من مال بایه، نسبت به اون مقدار تالف اون دو تا بی باطل است و نسبت به اون مقدار موجود اون دو تا بی صحیح است. این دو تا مشتری خیار دارن یا نه بحث خاص خودش داره. این بنابر اون حکم، بنابر اشاعه، در بنابر اشاعه محذوری نداره. اما اون چه که مختار مرحوم شیخ به سایر بزرگان بود این است که به نحوه کلی فعل معین است، یعنی اگر به خریدار اول گفت بیع تو که ساعن من هازه صبره، به خریدار دوم گفت بیع تو که ساعن من هازه صبره و مجموع این صبره آسیب دید به استثناء یک سا و یک من، دیگه بایع سهمی ندارد چون غالب اشاعه نشدیم. عمده آن است که این یک من آیا مال مشتری اول است یا مال مشتری دوم یا تشریک بین هما. قول به این که این یک من مال مشتری دوم باشد از کسی نقل نشده، هیچ وجهی هم ندارد. فقط همین دو قول نقل شده که یک قول آن است که مال مشتری اول است، یک قول اینه که مشترک مال مشتری اول و مشتری دوم. بنابر قول اول که این یک من که مونده مال مشتری اول باشد، اون بیع اول به تمامه صحیح است و بیع دوم به تمامه باطل است، برای اینکه کل مبیع این طرف قبل قبضه فهو من مال بایعه. بنابر قول اول که مشتری اول صحیح است و مشتری دوم باطل است، بایه باید که پول مشتری دوم رو برگردوند. اما بنابر قولی که مرحوم آخوند و بعضی از همشاگردان مرحوم آخوند رضوان الله علیهم فرمودند، این مشترک بین مشتری اول و مشتری ثانی است. چون مشترک بین مشتری اول و بین مشتری ثانی است، هر کدام از این دو مشتری مقداری از گندم خود را از دست دادن. اون مقداری که موجود است معامله نسبت به اون صحیح، اون مقداری که طلب شد مشمول کل مبیع این طرف قبل قبضی فهم مال بایعه خواهد بود. هم مقداری از بیع مشتری اول باطل می شود، هم مقداری از بیع مشتری دوم. این ثمره این دو قول. اما کدام یکی از این دو قول حق است؟ مرحوم شیخ اصرار دارن به این که حتما به مشتری این اون یک منی که میموند مال مشتری اول است. سیدن استاد امام رضوان الله علیه هم اصرار دارن که مال مشتری اول است، گرچه بین مرحوم شیخ و سیدن استاد رضوان الله علیه ما اختلافی در تقریر هست. امام رضوان الله اون راهی را که مرحوم شیخ انصاری طی کردن اون را تام نمیدونند، یه بیان خاص خودشونو دارن، لکن در فتوا مشترکن، یعنی یک منی که مونده است الا ولابد مال مشتری اول. بیع مشتری دوم بر اساس کل مبیع این طرف قبل قبضه فهو من مال بایعه باطل است و باید پولش برگردونه. تقریبی که مرحوم شیخ، البته مرحوم آخون قائل است به اینکه باید مشترک است مشتری اول به مشتری دوم، هر دو صحیحن و بطلان بیع قبل القبض نسبت به هر دو هم هست. اما راهی رو که مرحوم شیخ رضوان الله طی کردن و بخشی از این مقدمات رو مرسیسته در استاد بپذیرن این است که وقتی فروشنده 10 من گندم تو انبار دارد، به خریدار اول گفت بیع تو که سا ان من هازه صغره، یک من از این 10 من رو فروخت و این یک من از 10 من از ملک او بیرون رفت. وقتی به مشتری دوم میگوید بیع تو که سا ان من هازه صغره، در حقیقت به او میگوید یک من از این 9 من را من به شما فروختم، نه یک منی از این 10 من را. از همون اول وقتی به مشتری دوم میگوید به تو که سا ان من هازه صبره، یعنی فروختم یک من از این کومه نهمنی را، از این صبره نهمنی را، نه صبره دهمنی را. تصریح سیدر استاد این است به این که این شخص حق ندارد که بگوید بعتو که ساعن من هذه صبره، یک من از این دهمن را به شما فروختم. حق ندارد. اگر هر تصرفی این فروشنده نسبت به اون من دهم بکند میشه فضولی. اگر مجموعه این دهمن را بخواهد به دیگری بفروشد، این معامله نسبت به یک من فضولی است. چرا؟ برای که یک منش دیگه مالک نیست. اگر این صبره را یک جا مالک بخواهد به دیگری بفروشد، این معامله منحل می شود به بیع تام، به بیع فضولی. نسبت به اون نه من صحیح است، نسبت به اون یک من فضولی است، محتاج به اجازه خریدار اول است. پس این یک من از ملک فروشنده بیرون رفت به دلیل فضولی بودن. چون این یک من از ملک فروشنده بیرون رفت، در هنگام اجرای صیغه عقد دوم که به مشتری دوم میگوید بعتو که ساعا من هذه صبره، یعنی یک من از این نه من را فروختم، نه یک من از این ده من را، پس اون یک من تقریبا از ملک او بیرون رفته است و مونده نه من. یک من از این نه من را به مشتری دوم فروخت، در اثر آتش سوزی نه من از بین رفته. خب این نه من معلوم است این نه من اخیره دیگه، برای اینکه یک من رو که استثناء کرده از ملکش بیرون برده. چون یک من با فروش اولی از ملک فروشنده بیرون رفت، خریدار دوم، فروشنده دوم درباره یک من از نه من گفتگو میکنن، نه یک من از ده من، و این نه من هم همش آسیب دید. بنابراین راهی ندارد مگر اینکه ما بگیم این یک من موجود مال مشتری اول است و معامله او صحیح است، مشتری دوم کلن معاملش باطل است بر اساس کل مبیع طرف قبل قبضهی پوها به ممال بایهی، پولش فروشنده باید برگردانه. این مرحوم امام رضوان الله علیه مقدار بازتر مسئله رو مطرح کرده، فرمود به اینکه وقتی فروشنده یک من از این صبره را به خریدار اول فروخت، اقدام کرد به فروش دوم، فروش دومش یک من از نه من است، یک باید یک من از همین نه من را تسلیم بکند، دو وفای او هم باید از همین این صبره باشد نه از جای دیگر. این که کلیه فزمه نیست، این که سلف فروشی نیست که از هر جا بخواد بدهد، از همین صبره و از همین مجموعه باید بپردازد. پس وقتی فروش دوم شروع شد، این در حقیقت میگوید یک من از این نه من را فروختم، یک وفای او هم الا ولابد باید از یک من از همین نه من باشد، دو وقتی یک من از این نه من را بخواهد وفا بکند، در هنگام تسلیم میبیند این نه من از بین رفته است، سه پس مال مشتری دوم میشه دیگه، یعنی این ضرر متوجه مشتری دوم میشه و اون یک من موجود مال مشتری اول است. این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه با همچنین تقریب خاصی که سیدن استاد امام رضوان الله علیه دارن، این میتواند ناتمام باشد. چرا؟ برای این که مرحوم آخون رضوان الله علیه می‌فرماید به این که فروشنده گفت به تو که ساعا من هذه صبره، یک من از این مجموعه را من به شما فروختم، این یک من که نشون ندارد که یک من از این مجموعه. درست است که در بیع دوم وقتی میگوید بیع تو که ساعا من هذه صبره، یعنی یک من از این نه من، اما اونم بی نشان است. اگر در بیع دوم که میگوید بیع تو که ساعا من هذه صبره، معناش این است که به استثنای اون یک من فی ما عدسا، اگر این معناش، این رو ما قبول داریم. اما اون یک من لحاظیست، نه یک من خارجی. فروشنده در بیع دوم گفت من یک من از این نه من رو به شما فروختم، ما هم قبول داریم. اما اینی که در خارج ده من هست، رو هم هست و آسیب دید، مگر اون مارکدار بود؟ مگر علامت دار بود که اون یک من مشتری اول کدومه؟ این مجموعه تلف شد. بعد لحاظی را ما قبول داریم، اما اونی که سوخته بعد خارجی است، این خارجی است. کدام یکی از اینها آتش سوزی رو خاکستر کرده؟ شما گفتید یک من اول را مالک فروخت، بله ما قبول داریم. یک من دوم جزئی از نه من است، ایران ما قبول داریم. اما آتش که آمده گفته این مال مشتری اول است، من کار ندارم، اون مال مشتری دوم، او رو میخوام بسوزونم. نه دهم این رو سوزونده، سهم کی سوخت؟ تعیین که نشده. چون تعیین نشده، کل واحد از این مصادیق دهگانه صلاحیت اون را دارن که کلی بر اینا تطبیق بشه. چون کل واحد از اونها صلاحیت دارن که کلی بر اونها تطبیق بشه، و معلوم هم نیست که مشتری وایه کدام یکی از اینها را میخواد بده، بنابراین آتش همه را گرفته. به چه دلیل شما میگید این سهم اون چه مونده سهم مشتری اوله؟ اگر مارکدار باشه، علامتدار باشه، بله مشخص. اما وقتی که مشترک هست، به چه وجه شما میگید که میمونه؟ مرحوم آخون یه قدی بازتر سخن گفته، فرموده به این که اینجا جای قرآن نیست، برای این که قرآن مال جاییست که این سهم یکی مشخص باشه واقعا، برای ما مجهول باشه ثانیاً، میخواهیم معین کنیم ثالثاً. قرعه یا مال جاییست که یک نفر سهم خاص دارد، ما نمیدانیم، برای تعیین ما هو الواقع است، این یه مثال قرعه. یا نه، کما هو الحق، قرعه موردش عام است، یک کاریست میخوام بین چند نفر تقسیم بکنیم، هیچ ترجیح هم در کار نیست. بدون قرعه اگر به بعضی بدیم مسئله آفرین است، با قرعه بدیم مشکل ایجاد نمیشود. میخوام این جایزه را بین این 5-6 نفر همشون یکسان جواب دادن، ما آزمون گرفتیم و در این امتحان 5 نفر کاملا کامیاب شدن، میخوام این جایزه بدیم، جایزه هم فقط به اندازه یه نفره، اینو به کی بدیم؟ واقع مشخصی که ندارد که تا ما بگیم به این که با قرعه تعیین میکنیم. خود قرعه یه امر عقلاییست که میتواند مشکل حقوقی را حل کند. میگیم یک نفر از این 5 نفر که ممتاز شدن، ما هیچ راهی برای ترجیح یکی بر دیگری نداریم، به قید قرعه به نام هر کی افتاد به اون میدیم، این دعوا را خاتمه میدهد. پس قرعه برای در دو مورده، این که یک واقعی باشد، ما علم به واقع نداشته باشیم، با قرعه بخوام تهیه کنیم، کما فی در همه الودعی، در همه الودعی قصهش این بود دیگه، یک کسی یک درهم رو پیش یک شخصی به عنوان امانت گذاشت، دیگری هم آمده یک درهم رو پیش او به امانت گذاشت، و این امین هر دو درهم رو حفظ کرد، اتفاقا یکیش گم شد بدون تفریط او، یا یکی مسروق شد بدون تفریط او. حالا معلوم نیست درهم اولی گم شده یا درهم دومی رو دزد برده، کدومه؟ در این گونه از موارد گفتم با قرعه حل کنید. خب اینجا یک واقعی دارد، ما نمیدانیم، جهل از ماست، برای علم به واقع گفتن قرعه پیدا کن، که اصلا مورد بعض روایات قرآن همین که تضاهم حقوقیه. یه وقت از نظیر همین، نظیر اون چی که در شورای نگهبان هست، شورای نگهبان هم همین طور دیگه، که 3 نفر بعد از گذشت 6 سال یا دور اول به قید قرعه خارج می شود. کدام یک از این خارج بشه؟ واقع مشخصی که نیست که این تو قانون اساسی آمده که 3 نفر به قید قرعه می مونن 3 نفر خارج می شوند. برای همینه یه در گفتن از این بزرگان حتما تو شورای نگهبان بمونن که افراد تازه نفس که میان بدونن در اینجا برنامه ریزی چگونه است، تصویب چگونه است، یه ده سابقه دار باشن. اینکه 6 نفر 6 سال زحمت بکشن، 5 سال زحمت بکشن باشن، یه 5 نفر 5 6 نفر تازه نفس میان که هیچ کارو نمیدونن. گفتن حتما یه سلسله عناصر فقهی که کار آزمودن اینا حتما باید بمونن. این تو قانون اساسی پیش بینی شده. حالا 3 نفر به قید قرعه باید خارج بشن. اون 3 نفر کیان؟ واقعی که ندارد که. پس بنابراین قرعه لکل امر مشکل است. هر جا ما مشکل داریم میشه به قرعه توسط کرد، بنابر البته دو تضاهم حقوقی، نه در شبهات حکمیه. اونجا که واقع دارد پیش ما مجهول است، یا اونجا که واقع ندارد، در این دو مورده. اما در جای سوم جا برای قرعه نیست، سوم جاییست که ما یقین داریم هر دو صحیحن. اگه یقین داریم هر دو صحیحن، جا شرکت است. چرا یکی بر دیگه ترجیح بدیم؟ اگر ما میدانیم که این مال مشترک بین دو نفر هست، هر دو سهیمن، جا برای قرعه نیست. ما مشکل نداریم که. مجهول است؟ نه مجهول نیست. عین خارجی تقسیم میشه دیگه. قرعه مال امر مشکل است، با اینجا هیچ مشکلی نداریم. قابل تقسیم هست یا عیناً یا قیمتاً. یه تنگ بلوریست نمیشه این رو تقسیم کرد با قیمت. یه وقت هست یک من گندمه، میشه قیمت گذاشت، میشود تقسیم خارجی کرد. یه وقت کامل لذا اون خیار دارد. بله، حالا نسبت به اونها کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، نیمی از معامله فاسد می شود و پولش بر می گردد. یک، اون شخص آیا خیار دارد یا نه کما فی محله؟ دو، هیچ مشکلی ما اینجا نداریم تا به قرعه تمسک بکنیم. بله، خیار داشتن معنیش همینه. چرا معلوم نیست؟ می دونیم، ما میدونیم که مال هر دو است. فرمایش مرحوم آخوند اینه. اون دو تا مطلب مخلوط این نشه. قبلا معامله کامل فروخت، پس این درست است. الان کامل نیست. کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، نسبت به اون نیمی که فاسد شده است معامله باطله، پولش باید برگرده. چه نسبت به بیع اول، چه نسبت به دوم. این یک. اونا به دنبال یک متاع کامل یک منه بودن، الان نیم منه گیرشون آمده، ممکنه خیار داشته باشن. دو، این دو تا مسئله از بحث بیرون، مورد قبول هم هست. اما الان این یک من مال کیه؟ اگر قابل توضیح باشه نظیر گندم توضیح میکنن، اگر یه تنگ بلوری باشه که نمیشه این رو شکن، قیمت گذاری میکنن. بنابراین جا برای این که ما بگیم با قرعه مسئله حل میشه نیست. اینجا سه صورت داره. دو صورت جای قرعه است که محل بحث نیست. یک صورت جای قرعه نیست که محل بحثه. قرعه چون در همین وادی واقعی دارد دیگر، واقعی دارد دیگر. بالاخره این یه درهم منتهی تشخیص نمیده، نمیدونه که این چون پولا شبیه همه دیگه. دو تا اسکناس 1000 تومانی شبیه هم را به کسی امانت دادن، و هم بدون تفرید یکی گم شد، یکی را سرقت کردن. معلوم نیست که این 1000 تومانی که مونده مال زید یا مال امره. این واقعی دارد دیگر، برای اینکه این 1000 تومان یه عین خارجی است. نه دیگه، این 10 تا تنگ بود، یکی از اینها را به عنوان کلی فرمعین به اولی فروخته، یکی از اینها را به عنوان کلی فرمعین به دومی فروخته. این که مارشدار نیست که. ولی یک سنگی آمد 9 دارش خونده، یکی مونده. فرمایش مرحوم آخوند اینه که چرا شما میگید ما رو مشتری اوله، مشتری دوم هم صحیح است؟ بنابراین اون دو تا مسئله که کل مبیع تلف قبل قبضی سر جاش محفوظ است، خیار داشتن سر جاش محفوظ است، اون وارد مسئله ما نمیشه. مسئله ما اینه که مشترکه. مرحوم آشمند شیخ و مشایخ رومن مشمند سین اسفان رزبان لاله البته این رو دقیق تر و فنی تر باز کرده، فرمایش استادش مرحوم آخوند رو فرمایش باز کرده. مرحوم این روانی رزبان لاله می‌فرماد بنابر مبنای مرحوم شیخ انصاری باید گفت هر دو صحیحن، یعنی حرف آخوند باید زد. حتی بگه بنابر مبنای ما که غالب عشا هستیم هر سه نفر شریک هم، یعنی مشتری شریک هست، مشتری اول، مشتری دوم و فروشنده چون عشا هست دیگر. کسر مشا همینطوره، اگر چون چه یک من از گندم از صبره ده من را به مشتری اول فروخت، یک من از این صبره را به مشتری دوم فروخت، اینا کسر مشا هست، خودش هم به رفع اشاعه، چون به نحو کسر مشاع است بنابراین هر سه صحیح منظره متوجه هر سه است و معامله نسبت به اونا مشکل دارد. میگه غالب کسر بنابر اشاع حکم اینه، ولی بنابر کلیه فعل معین که مرحوم شیخ میگوید اشکال بر خود مبنای شیخ وارد است، اشکال بنایی دارند. مرحوم روانی اشکال مبنایی دارد، میگه به اینکه مبنا رو قبول نداریم، اشاع است نه کلیه فعل معین. مرحوم آخون فهمد که بنابر کلیه فعل معین دو نفر صحیحن، مرحوم آشرام تنم همینطور. خب بنابراین راهی را که سیدن استاد طی کرده است ولو دقیق تر از راه مرحوم شیخ باشد ولی به ثمر نمی رسد، برای اینکه هیچ کدام مارشدار و علامتدار نیست. این گندم این یک مند که مونده است معلوم است که مال اولی یا مال دومی، واقعی هم که ندارد، بنابراین دلیلی هم ما نداریم که بگیم، مشکلی هم ما نداریم که بگیم جا باقی را حل کنیم. مشکل ما میدونیم تلف شد کل و بیان تلف قبل قبضی فا این مال باقیه. بله الان کلی معین دیگه کلی معین بله نه نه این اگه یک من مونده قهرن رو تنازع و تضاهم حقوقی میشه شرکت، اگر شرکت بود که فروشنده هم سهم بود، ما به شرکت نکشوندیم. شرکت دو مشتری پس میشه اشاعه نیست، شرکت دو مشتری رو کلی فعل معینه، اولی یک من از این مجموعه است، دومی هم یک من از این مجموعه است و مارشدار هم که نیست، این هم قابل انطباق است، همش نیست بعضش است. اگر اشاعه باشد که بایم سهیمه، چون یک جزی از اون مال اوست. و مرحوم آقای روانی و مرحوم شیخ اینا همین بزرگان میگن سبق الحق اثر نداره، منتها اگر یک جا انجام داده باشیم شفافتر است، اگر در طول یک دیگر قرار بگیریم هم مثل اینه، منتها به این وضوحی نیست. اونجا که دارد کما ازا بی از ساعان دفعتن واحده همینه، اگر این دو من را یک جا بفروشن یعنی در صیغه واحده بگد بعت و کما ساعینه با یه عقد، حکم همینه. فرمایش این بزرگان این است که سبق الحق زمانی اثرگذار نیست، برای اینکه معین نیست که کدومه. که خب فرع دیگری که تو فرمایشات سیدنا استاد امام رضوان الله علیه هست و در این بخش ها از مرحوم شیخ رضوان الله بهش اشاره نفرمودن این است که اگر کسی سایی از صبره را فروخت و حالا یه وقت است که یک گوسفندی از این ده گوسفند را میفروشه یا یک درخت از این ده درخت را میفروشه که اینا دارای نماعاتی هم هستن، اگر چنون چه قائل به اشاعه شدیم هر نمایی که یا منفعتی که برای این اجزا باشد مشترک بین فروشنده و خریدار است، اما اگر قائل به کلیه فعل معین شدیم، قائل به کلیه فعل معین شدیم یکی از این گوسفندها شیر بیشتری داد یا شیرده شد یا مادر شد و اونها نشدن، این مال کیه؟ این نماعات این منافع مال کیه؟ امام رضوان الله علیه میفرمان که مال مشتری فروشنده است، مشتری هیچ سهمی ندارد، برای اینکه او که شخص معین نفروخت و برای اینکه او که این نفروخت، خصوصیت که نفروخت، کلی فروخت، کلی هم که شیر نمیده، کلی هم که مادر نمیشه. اگر گوه به تو که قطی شاتر من حاضه القطی یا شجرتن من حاضه الاشیار، اون شجره کلی فعل معین، اون کلی که میوه نمیده، میوه مال اون شخص هست، یعنی که شخص نفروخت. چون اون گوسفندی که شیر میده به مادر میشه گوسفند خارجی است، گوسفند شخصی است، او رو که نفروخت. اون گوسفند کلی هم که شیر نمیده، اون که میوه نمیده، تو تطبیق نکردن. بعد از تطبیق خصوصیت را خریدار مالک میشود. چون بعد از تطبیق و وفا و تسلیم خصوصیت را مشتری مالک می شود، پس جمیع نماعات مال مشتری فروشنده است، مشتری هیچ سهمی نداره. بله، مرموش طبیعت بدون این وجود ندارد. آخر طبیعت بدون خصوصیت وجود ندارد. چون طبیعت بدون خصوصیت وجود ندارد، فایده هم ندارد، نه منفعت دارد نه نما. بله، قابل صدق است، اما بالفعل صدق نکرده. اگر او بالفعل تطبیق کرده باشد، خود به خود که منطبق نیست تا مشتری بره یکی رو بگیره. اگر تطبیق و تسلیم به دست مشتری بود، مشتری اگر خود به خود منطبق میشد، خب او میتوانست بره هر فردی رو بگیره. یک، اگر تعیین به دست مشتری بود، مشتری میرفت پای یکی از این گوسفندها رو میگرفت. دو، اگر به هیچ کدام از این دو نظر سخن نگفتیم، گفتیم تطبیق به دست فروشنده است، فروشنده هم که هنوز تطبیق نکرده، تسلیم نکرده، در این اثنا این مرغ خانگی تخم گذاشته، این گوسفند شیر داده، یا این گوسفند مادر شده، چون تعبیر امام رضوان الله علیه، چون فروشنده کلی فروخت یک، و کلی منفعت و نما ندارد دو، شخص منفعت و نما دارد سه، این شخص را تا فروشنده تحویل خریدار ندهد خریدار مالک نمی شود چهار، پس برابر این همه نماعات مال فروشنده است دیگر پنج. این سخن ناتمامه. چرا؟ برای اینکه این طبیعت را فروخته که اون ماهوست، اون منهو را هم فروخته به عنوان کلی فعل معین. همون اشکالی که بر مرحوم نائین رضوان الله علیه وارد بود، برایشون هم وارد است. خب مگر تسلیم تملیک است یا تسلیم وفای به عقد مملک است؟ اینی که ایشون فرمودن تا تسلیم نکرده، تا به اون نداده، او مالک نمی شود، خیر، او با عقد خصوصیت را مالک شد، منتها خصوصیت به عنوان کلی فعل معین است. این شخصی فروشنده که دارد میدهد، دارد وفا میکند، ندارد تملیک. مگر وفا کردن مملکه؟ خب اگر چون چه خریدار مالکت اصل طبیعت شد، بسیار خوب. نما و منفعت هم مال خصوصیت است، بسیار خوب. خصوصیت را مشتری که مالک میشه با دادن، دادن که مقام اوفو بالعقوده، اوفو بالعقود که جا برای تملیک نیست، اون مقام اهل الله البیع است که داره تملیک میکنه، اونجا که گره عقد بسته میشه تملیک است. این دادن، دادن مال مردم به مردم، نه یه وقت انسان با معاملات معاتاتی بیع میکنه، این اعطا و عقد تملیک. بله، این دیگه جدای از عقد نیست. اما یه وقت از عقد کرده، عقد کرده خود کلی رو فروخته یا کلی فعل معین را؟ این کلی فعل معین این ظرفیت محضه دارد یا سهمی از تملیک دارد؟ یه وقت است میگوید که این استکانی که در قسمت غرب این قفس است، همه یه دونه رو یا این ظرفی که در این قسمت غرب است من به شما فروختم، این شخص فروخت، اونجا جاش اینجاست، این با تحویلش بده. یه وقت هست بگد نه، این کارتون یا این فلز که مشخص است، همه این رو که شما دیدید قبلا تو انبار هست، همه اون رو من به شما فروختم، الان از انبار میارن، این ظرفیت محض است. اما وقتی گفتن کلیه فعل معین، یعنی اصل طبیعت به علاوه خصوصی، یکی از این خصوصیت ها که قابل بد انطباق است، پس خصوص اصل خصوصیت را تملیک کرده، اصل خصوصیت مال این می شود، مثل اینکه اصل طبیعت مال این شده. اگر چون که بعضی از خصوصیت ها ثمر بده، بعضی از خصوصیت ها ثمر نده، چون تطبیق برابر اون ثمره اول به دست بایی است، من به یدی عقدت النکاح عقدت العقد به دست بایی است، این یک گوسفند از ده گوسفندی که امروز مادر شد یا شیر داد، این رو میتونه نده، بله میتونه نده. اما اگر هر ده گوسفند ثمر داد، شیر دادن، ایرم امام میفرماد به اینکه تمام منافع مال فروشنده است. خب چرا؟ مگر او کلیه فی المعین نفروخت؟ مگر اون خصوصیتی قابل تطبیق بر این ده داست نفروخت؟ مگر بی خصوصیت خرید؟ مگر وفات خصوصیت تملیک میکند؟ اگر یک گوسفند یا دو گوسفند مادر شدن، شیر دادن، بلغ و شماست، این کسی حرف نداره، در اینجا مال فروشنده است، چون اختیار به دست اوست. اما اگر همه اینا شیر دادن، شما میگید همه این منافع مال فروشنده است، خریدار پس مالک چی شد؟ مالک اون کلی شد یا کلی فعل معین؟ کلی فعل معین یعنی خصوصیت را هم علی نهج کلی مالک است. اگر خصوصیت را علی نهج کلی مالک است، بر هر کدام از اینها که باید تطبیق بکنید او سهمی داره. فتحصله در این ثمره چهارم، اگر بعضی از این اجزا یا افراد منفعت داشتن، بله این به دست در اختیار فروشنده است. اما اگر نما مال همه بود، منفعت مال همه بود، همه اینها، همه این مرغا تخم کردن، همه این گوسفندا شیر دادن، همه اینها مادر شدن، مشتری هم سهمی دارد. الحمدلله.
در سر اول دوم مشخص شده که طرف میشه مالکیه.